أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسبت دادن به مشهور که فرمودن اگر مردی زنش رو طلاق داد به صیغه طلاق و بعد گفت نه قصد نکردم، نیت نکردم، مقصودم نبود، یقبل منه، ازش پذیرفته میشه. چرا و به چه دلیل؟ وجوهی براش شمردند که اینا رو دیروز مطرح کردیم، یک یک مورد اشکاله و به خصوص روایت منصور ابن یونس که بهش استدلال کردند ادل و علل خلاف. پس وجه تامی ندارد. علاوه بر این که مشهور اینو فرمودن ما دام فی العده، در صورتی که در عده باشد. فرق عده و غیر عده چیه و این تفصیل از کجا در میاد؟ مرحوم صاحب جواهر تلاشی کرده میگه مادام فی العده، این زن متعلق به نحوی، وابستگی داره به نحوی به این مرد، فکأنه مما فی یده، و همونطور که قول انسان نسبت به ما فی یده مقبوله، در این موردم مقبوله. این قالی که منزل شماست، اگر کسی بپرسه پاکه یا نجس مثلا، چه بگید پاکه و مطابق با اصل، چه بگید نجس و خلاف اصل، یقبل من، از صاحب خونه که این فی یده پذیرفته میشه، مورد قبوله و ازش دلیل نمیخوان. صاحب جواهر میگه اینجا هم مادام فی العده از این قبیله، وقتی عدهش گذشت اجنبیتون دیگه مما فی یده این شخص نیست. این بیان صاحب جواهر هم از جهاتی ناقصه. اولا عده گاهی عده بائنه، عده بائنم اجنبیتون مما فی یده نیست. بله اثرش هم برای عده صرف استبراء رحم است و امثال اینها، نه از حیثی که بازگشت به این شوهر بکنه. ثانیاً حالا اگر تحت حباله در اونجایی که عده فرض کنید عده با این نباشه، این از اون نظر با اونجایی که لیس فی حباله دلیلتون بر اصل مطلب این بود که مما لا یعلم الا من قبله، آیا نیت داشته یا نداشته فقط از جانب خودش معلوم میشه و نه غیر، دلیل اولیتون این بود، اینش که درش تفاوتی نمی کنه که حالا در عده باشه یا نباشه. ثالثاً در مورد اون اخبار اما فی الید مثل نجاست یا طهارت جنسی که تو خونشه، دلیل خاص داریم بر قبول قولش و در این مورد دلیل خاصی نداریم بر قبول قولش و نمیتونیم از اونجا تعدی کنیم به این مورد. محصل بحث. میتونه رجوع بکنه یعنی چی آقای مجیدی؟ یعنی یه نوعی به او تعلق داره. در هر حال با مجموع این بحثایی که شد، دلیلی بر این قولی که نسب الی المشهور که یقبل قوله اگر گفت نیت نکردم، نه این پیدا نشد. بله یه مورد هست، اگر عده رجعی باشه که میتونه در اون عده رجوع کنه، این اومد گفت نه من طلاق ندادم، نیت نکردم، خب این برای رجوع کافیه. رجوع اون یتحقق به رجوع. در باب رجوع حالا انشاءالله بعدها گفته میشه، نیاز به یک لفظ خاصی نداره، به هر نحوی که این رجوع رو ابراز بکنه کافیه. یتحقق الرجوع. بله آقا، بله طلاق واقع نشد. بسیار خوب، اونی که مورد فتوای فقهاست در اینجا اینی که این زن یحل له، بله یحل، و الا اگر از این مورد خارج بشیم نه دلیلی پیدا نکردیم. اصل عقلایی هم در این مورد اینه که نه، این آدمی که اینجور تکلم کرد در حالی که باهوش و عالق بالغ و عاقل و چنین بود، این معنا رو قصد کرده. اصل عقلایی بر اینه، محاورات همه انسانها بر این مبناست که اون چه که میگوید مورد قصدشه و با قصد ادا میکنه. این اصل عقلاییست در باب الفاظ. این اصول عقلایی حجتون. بله اگر فرض کنیم خودش گفت نیت نکردم، زنم گفت راست میگی، میدونم بی نیت بود، خب اینجا بازی بحث دیگه ای میاد تو کار. اینا هر کدوم یه جهاتی عناوینی، اینجا میگیم الحق لا یعدوهما. تو بعضی از روایات باب نکاح سابقا بالمناسبه این رو داشتیم، حق بین این دوتاست، هر دوشون هم خودشون میگن با قصد ادا نشده، یک از دیگه نیستیم وسط طلبکار باشه یا بدهکار باشه. در این مورد بینهما قرار بر این میشه که نه قصد نداشته. البته در این حال اندالله باید خودش جوابگو باشه، اونو خدا میدونه. صدق و کذب واقعیش یرجع الالله. و اما از نظر معامله ظاهری بین این زن و مرد، هر دو هم با هم در این توافق دارن که قصدی درش نبوده و واقع نشده، یوخذ بذالک. این پایان و محصل این بحث که اگر بعد ادعا کند که من قصد نداشتم، فرض اینه که همه اوناش هست، جوش نزن. فرض اینه، از اولم هی گفته شد، دو سه مرتبه هم گفته شد، یشهد و که اون شرایط دیگرش بوده، طلق علی السنه. روایت منصور ابن یونس هم صراحتا این رو گفت.
مشاهده قادر حتما باید باشه. بله. مشاهده قادر میان یه نصیحتی بکنن، یه حرفی بزنن، رد اختلاف بکنن. خب اون طلب وقتی که رو گفت نه من طلاق میدم و تمام، این میشه ببین دیگه طلاق نداده.
اولا اون دوتا شاهد عادی گوش آی حسینی، اولا اون دوتا شاهد عادل چه بس خودتون منتظرن این طلاق تموم بشه، هر دو هم بعدن سر همین زن دعوا میکنن. هست قد یکون. پس اینی که شما میگید اون دوتا شاهد عادل اومدن بیشینن نصیحت کنن که این کار واقع نشود، این چنین نیست. شاهد عادل حد اکثر الان اصلا اینایی که مرسوم بود سابقا توی مدرسه فیضیه می آمد طلاق اجرا می کرد در صف جماعت مدرسه فیضیه و مرحوم آقای عراکی که فلیکن علیه زن و من یکن علیه زنبون فلیستغفر الله و بعدم صیغه طلاق ادا می کرد. کجا اینجا نصیحت بکنند و نکن و چنین و چنان این حرف دارم خودتون میدونید. در هر حال نه اینا نیست، فرضم اینه، فرضم اینه که طلاق به شرایطه واقع شده. در این حال میگه قصد من نبود، اونوری که منکره اینه. بله این همه بحث اخیری بود که گفتیم چرا فرق داشتید بین عده و غیر عده، در عده چه خصوصیتی دارد. صاحب جواهر اینجور توجیه کرد که در عده مافیده. اینا رو کجا بودی؟ تازه از را رسیدی؟ سبح کن الله بالخیر آیا آشخلی آقا. دیروز فرمودن شاهد لفظن، شاهد قصد. ها بله
نیت امر وجدانیه.
بله
قصد و نیت امر وجدانیه. شاهد امره که من شهادت میدم که این با این لفظ.
اشکال آقای حسینی این چیزی دیگه ای بود. ایشون خب مدت ها متصدی همین گونه موارد بوده. چقدر طلاق هم اجرا کرده من شمارش دستم نیست، نمیدونم، خودشون شاید بهتر میدونن. میگن فرمایششون این بود که این شاهده این با صحبت میکنن و چی میخوای طلاق بدی فلان، و اونا میتونن با این صحبتها قصدشو احراز کنن. فرمایششون این بود حضرت که نه. خب از این مطلب گذشت. بحث بعد، یکی از شرایط صحت طلاق اینه که مطلق مختار باشه و با اختیار اداء طلاق کند. متن ولی اختیار یعنی شرط است، به معنا عدم الاکراه، به معنا عدم الاکراه و الاجبار. این اداء صیغه طلاق از روی اکراه و اجبار نباشد. ولذا لا یصح طلاق المکره الذی قد الزم علی ایقائه مع توعید و تهدید علی ترکه. مکرهی که توعید شده باید طلاق بدی، و اگر طلاق ندی این چنین و اون چنان به ضرر میزنم. این میشه مکره. این طلاق دفعا للضرر و الخطر واقع میشود و این طلاق درست نیست. باید با اختیار باشه نه از روی اکراه. فعلا به طور اجمال به تعبیر جواهر و دیگران بلا خلاف بل الاجماع و به قسمه علیه مسلم. منظور اینه که طلاق با طیب نفس باشه، دلش بخواد طلاق بده، با رضایت قلبی باشه. اما اگرن کرهن بود و کراهت، بنابراین این طلاق واقع نمی شود. بعضی ها این مطلب رو اینجور تعلیل کردن که مکره قاصد لفظه، قاصد معنا نیست. نه، این علت درست نیست. اینی که بعضی ها گفتن مکره قاصد لفظه نه قاصد معنا، از این بابت نیست، بلکه از اون بابت اولی که گفتیم که باید از روی طیب نفس و رضایت باشه و در مورد مکره رضایت و طیب نفس وجود ندارد. بله؟ نه، حالا میبینیم، حالا میبینیم که آیا طیب نفس نداره ولی قاصد معنا چه بسا بوده باشد. حالا ببینیم اصل این مطلب که مکره طلاقش درست نیست، هم طبق قاعده است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب دو جا این بحث اکراه را مفصل مطرح فرمود، یکی در باب شرایط عقود که جاش اونجاست و یکی هم قبلش آخر مکاسب محرمه در مورد ولایت الجائر. بعد اونجا اگر ان اکراه باشه چجوره، اونجا بحث طولانی راجع به معنای اکراه و حقیقت اکراه و به چی یتحقق الاکراه و به چی یا لا یتحقق، بحث طولانی و مفصلی در اونجا اواخر مکاسب محرمه لابلای بحث ولایت الجائر. چیزی یادتون هست یا نیست؟ انشالله تیتراش یعنی عنوانش حتما فی الجمله یادتونه، ولی خب اگر فرصت کنید حالا تعطیل پنجشنبه جمعه مکاسب رو ببینید، بحث های طولانی و خوبی داره مرحوم شیخ در اونجا. ولی در اینجا حالا علاوه بر همه اونها ما در این بحث نصوص خاصی هم داریم. حسن زراره عن الامام الباقر علیه السلام روایت 1 باب 37 از مقدمات الطلاق، این باب همه روایاتش در رابطه با همین مطلبی، ان طلاق المکره و عتقه، سوال کردم راجع به طلاق و عتق مکره، فقال لیس طلاقه به طلاق ولا عتقه به عتق. روایت 1. روایت عبدالله ابن حسن عن ابی عبدالله علیه السلام روایت 4، لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعه رحم، که اون مسئله دیگه است. بعدم فرمود و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار. روایت 4. روایت دوم، روایت عبدالله بن سنان عن او علیه السلام، لو ان رجلا مسلما مر بقوم لیسو بسلطان، جز مامورین دولت و خود دولت نیست، ولی در این حال فقهروه حتی یتخوف علی نفسه ان یعتق او یطلق، وادارش کردن که بندش رو آزاد کنه، زنش رو طلاق بده. فقهروه حتی یتخوف علی نفسه ففعله، و این کار رو به این جهت کرد لم یکن به شی، این هیچی نیست، نه عتقش عتقه و نه طلاقش طلاق. این سه روایت در این باب یدالله. عده‌ای گفتن آقا روایت معروف چی؟ رفع عن امتی تسعه ما لا یعلمون و ما لا یقدرون و چی؟ و مستکرهو علی. یه موردش هم مورد اکراهه. اونو چی؟ چرا؟ بارک الله لکم، درست فرمودید. بله، مرحوم شیخ در مکاس در رسائل در این حدیث رفع اصرار دارد که مدلولش رفع المؤاخذه است، احکام وضعیه رو کاری باش نداره. بله اونجا. اما شیخ هم تو رسائل و هم تو مکاسب، بیشتر ظاهرا تو مکاسب، در این حال گیر میکنه. یه روایت داریم، روایت صحیحه صفوان و بزنتی، عن ابی الحسن علیه السلام، رسائل جلد 16 صفحه 136، عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک ایلزمه ذلک. امام فرمود لا، فقال علیه السلام لا. بعد امام استدلال کرد، قال رسول الله وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اخطئو، که اشاره به همین روایته. چیکارش کنیم این روایتو؟ قسمش درسته یا نه؟ امام میگه نه، به دلیل این روایت، روایت پیغمبر، فرمایش پیغمبر. اینجاش دیگه یاد تو نبود ها؟ بله؟ خب بله، مؤاخذه نداره، نباید شامل اینجا بشه. ولی زه حرف اول همین بود، طلاق که بحث مؤاخذه درش نیست، پس این روایت کاری به اینجا نداره. ولی این روایت صفوان رو چیکارش کنی؟ این روایت باشه، معناش اینه که در این موردم رفع مستکره علی. بله، ولی نه نه نه، این حلفش درست نیست به دلیل اکراه. عمده اینه، تکرار کنم، مستکره شد بر یمین، ایلزمه این یمین؟ امام میگه نه، به دلیل قول پیغمبر. قول پیغمبر چیه؟ وزع عن امتی ما اکره علی. بله؟ چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل این قول پیغمبر، چون این یمینش اکراهی بوده. بحث یک، ببینید حکم وضعی رو، بحث کلیه، دقت کنید. شیخ در مکاسب اول، در رسائل در مکاسب اصرار بر این که معنای حدیث رفع المؤاخذه است، کاری هم به چیزای دیگه نداره، نه رفع جمیع الآثار قول دیگر، و نه رفع الاثر المناسب قول سوم، نه رفع المؤاخذه است. جایی که بحث مؤاخذه تو کاری نیست، نه اونجا حدیث رفع کاری نداره. این مبنای اولیه شیخ، روشم اصرار کرده، قرائن و شواهد بحثای زیاد، ولی بعد یه مرتبه این روایت صفوان مطرح می شود، میگه پس با این روایت چی کار کنیم؟ این روایت شاهد بر اینه که حدیث رفع رفعه در این حدیث شامل حکم وضعی هم شده. صحت قسم، صحت این قسم، نه این قسم کرهی بوده از این جهت صحیح نیست. نتیجهش این چی؟ صحت قسم ایلزمهو ذالک، ایلزمهو. امام جواب میده این چنین، این روایت شیخ رو در حیث و بیس انداخته، خیلی بالا پایینم میزنه و نیمتون ازش فرار کنه، مشکله میمونه براش. مرحوم آخوندم در کفایه بهش اشاره میکنه و اونم توش میمونه که اینو چیکارش کنه. مرحوم آشیخ هم در درر، در متن درر به این روایت اشاره میکنه، بازم در حیث و بیس. هیچ کدوم بزرگواران نتونستن به نحوی این روایت رو حلش کنند. چیکار کنی؟ این روایت را وقتی مرحوم شیخ در قم این قسمت را در اصول بحث می‌کرد، چون در اصول آمده در باب براءت، یکی از بزرگوانان قم این رو حلش کرد، مرحوم آقای اشخب القاسم قمی، از بزرگان، از علمای بزرگوار قم و بسیار بزرگوار. قبل از آمدن مرحوم شیخ به قم، دو نفر در قم مبرز بودند در حد مرجعیت، و شاید در قسمتی هم مرجعیت داشتند. یکی مرحوم آقای اشخب القاسم بود، بعدها هم حتی خب بسیار هم زاهد و لذا مشهور شده بود با آقای اشخب القاسم مقدس، واقعا این چنین بود. و دیگری مرحوم آقای ارباب، پدر مرحوم آقای اشراقی، چونم در قم مرجعیت داشت و حد جاری میکرد، هنوز تو خونهشون شلاقش و فلکش و امثال اینا هست، حدود جاری میکرد. مرحوم شیخ آمده بود قم به عنوان زیارت، ایام عید بود، عید نوروز سال 1300، ایشون به عنوان عید آمده بود قم، از عراق، مقیم عراق بود، زن و بچهش عراق بودن، آمده بود قم برای زیارت. اتفاقا آقای اشخب القاسم و آقای ارباب دوتایی با هم رفتن دیدن ایشون. شاید نمیدونم اینا رو یه وقتایی هم گفته باشم، اما خب واقعا در ساموز این جریانات که عرض میکنم، خب دو نفر در حد مرجعیت رفتن دیدن ایشون. طبعا مجلس آخوندیست و طلبگی و یه مسائل فقهی مطرح شد و یه چیزایی رو مرحوم شیخ بیان کرد و آمدن بیرون با هم، خونه ای که مرحوم عاشق وارد شده بود، مرحوم عاشق ابتدا وارد شد در خونه منزل آقای حکمی که رفیق ایشون بود در سامرا، ولی اون خونش کوچیک بود، خونه پلوییشو گرفت که مال این آقایون اخوانیا بود تو بازار کهنه کنار مسجد رضویه، یه کوچه یه توی اون کوچه بود. از اون خونه اومدن بیرون با هم دیگه داشتن میامدن، یکیشون به دیگری گفت که دیدی فلانی خوب مسلط بود، وارد بود به مسائل چنین. دیگری هم، حالا این نمیدونم اولش کی گفت دومیش اینو نمیدونم، دیگری هم گفت بله من همین خواستم بگم. بعد گفت بریم ازش دعوت کنیم در قم بمونه. برگشتن دوتایی با هم از همون وسط راه توی کوچه و ازشون دعوت کردن برای موندن قم. البته خب دعوت ازشون قبلم داشت، سابقه هم داشت، حالا دنباله داره و بعد بقضیه استخاره و چنین و چنان بحثای دیگری است. ولی دوتا در حد مرجعیت در این حال از شیخ تقاضا میکنن قم بمونه برای اینکه حوزه تجدید قوا کنه، که نه حوزه مختصری بوده در قم، نه یه حوزه بزرگی تشکیل بشه. خودشون رو هم از همون روز که شیخ مناجد بمونه به کلی از کارا کنار کشیدن. این ایثار کجا پیدا میشه؟ دو تا طلبه توی ده حاضر نیستن این کارو بکنه. ها؟ اینا سرمشق، واقعا سرمشق. واقعا. بعدها هم مرحوم عاشق، البته مرحوم آقای ارباب زود فوت کرد، شاید یک سال بعد از بودن عاشق در قم فوت کرد، اما مرحوم اشهب القاسم سالها زنده بود، حتی تا بعد از وفات عاشق هم زنده بود. مرحوم عاشق گاهی ازش عذرخواهی میکرد، اینو مرحوم والد نقل میکرد که آقای اشهب القاسم ما آمدیم قم مزاحم شما شدیم. شما گفت نه، شما آمدید قم به ما اعتبار دادید، ما تا شما نبودید یه شاگرد کفایه خون نداشتیم که بفهمیم میتونیم کفایه درس بگیم، و به برکت شما این درس و بحث ها برای ما جور شده، تونستیم کارمون رو انجام بدیم. و حتی مرحوم والد ما نقل میکرد یه روز صبح زود پیش از آفتاب در بینوری عاشق زدن، کیه؟ مرحوم اشهب القاسم. چی کار داره این صبح زودی؟ آمد تو خونه، تو بیرونی عاشق رو خبر کردیم، آمد دیدم مرحوم اشهب القاسم داره با ناراحتی، ناراحت که آه من دیشب شنیدم شما گفتی من از قم میرم، من دیشب تا صبح خوابم نبرده. نه، رفتیم سر این قضیه خونه های مبارک آباد بود. این خونه های مبارک آباد زمانی ساخته شد که سیل آمد طرف های خندق خونه های رو خراب کرد، با شیخ اونجا نساخت، اومد اینجا رو، زمین آستانه ای بود و اجاره کرد 99 ساله و ساخت. یه عده ای از صاحبان اون خونه ها هی اعتراض میکردن که نه ما بریم این محله دور افتاده از قمخشامون، از بادرزنمون، از پدرزنمون، نمیدونم چنین فلان، از این بهانه ها. ها شیخ هم اونجا رفته بود سر بزنه و اینا شروع کرده بودن دورش، گفته بود به این که اگه اینجور شروع کنید من میذارم از قم بیرم. این رسیده بود به گوش آقای اشهب القاسم و ایشون صبح گفته بود من شب تا صبح خوابم نبرد. این بود اخلاص. و اینا مایه شد برای تشکیل حوزه قم با این اثرات وسیع و عمیقی که پیدا شد. مرحوم آقای اشخب القاسم این عویسه را که عرض کردم برای شیخ مونده بود، برای آخون مونده بود، برای خود مرحوم آقای شیخ در متن درر مونده بود، مرحوم اشخب القاسم گفت نه، اینم همون رفع المؤاخذه است، اینم همون رفع المؤاخذه است. چرا؟ برای اینکه طلاق قسم به طلاق و عتق و نمیدونم چنین، یحلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک، خودش فی نفسه فعل حرام، نفس این قسم حرامه. امام فرمود طوری نیست، چون مکره بودی، مؤاخذه نداری. اینم رفع المؤاخذه است و الا بطلانش طبق قاعده است. در یه روایت دیگر که منصور دوانقی امام صادق علیه السلام رو اجبار می کند به قسم، امام میگه بالله مثلا نه، من قوای آماده نکردم، در فکر جنگ نیستم چنین، منصور قبول نمی کنه. بعد به منصور بهش به امام اجبار میکنه که بگو این چنین به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک. امام فرمود، تعبیر امام اونجاست، افبل انداده تهلفونی، افبل انداده تهلفونی، این قسم به انداده، قسم حرامه. بله این قسم حرام بود، اما چون اکراهی بود امام فرمود نه مؤاخذه نداره، رفع عنه به دلیل قول پیغمبر. نه این روایت هم مشکلی نیست، که خب این بحث رو ما در اصول با ضمیمه روایات دیگری رو مقدمه چینیاش و توضیحاتش مفصلتر بحث و گفتگو کردیم. بله بله بله، امام فرمود نه قسمش هم اشکالی نداره. بله نه خیلی. بله بله بله، چه آقا همش هم همینطور، اونا هم درست نیست، اونا هم درست نیست، این حرف نسبت به اونها هم لایقه، برای اینکه مکره بوده. بله ای آقای جاری، خیلی جاری شدی، از یه جای رفتی یه جای یا یه جای یه جای دیگه. نخه نخه، همه هم متوجه شدن، یه جای دیگه بودی، یه جای دیگه بودی. اینقدر شما اشتباه نمی کنی. یهلفو، این یهلفویی که اینه، این مرسومه در بین اهل سنت، این جزء طلاقهای مرسوم، یعنی جزء قسمهای مرسومشونه. قسم میخورن که اگر فلان کار بکنم همه زنام مطلقه، یا یکشون مثلا، یا تمام بنده هم آزاد، یا همه اموالم صدقه. این جور قسم در بین اهل سنت متعارفه. منصورم امام رو به این قسم مجبور میکرد، امام فرمود افبل انداده تهلفونی، این قسم به انداده، قسم به غیر خداست، قسم به ضد خداست. انداد یعنی ضد خدا، ند یعنی ضد خدا. بله بله، نفس این قسم، قسم به انداد، روایت میگه حرامه. عرض کردیم روایات دیگرم برای شاهد داریم که بحث مفصلش رو در اصول به مناسبت همینجا در بحث براءت، ولو اکراهی نباشه که حرام تر 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 بله. بله مسلم حرامه. بله. بنابراین این روایت هم نه، پس روایت منظور این بود روایت رفعن امتی، نه در این مسئله نمیشه استدلال کرد، بحث حکم وضعی است و او شامل حکم وضعی نیست. البته این مطلب در کلمات آقایون متأخرینم مختلف باش برخورد شده، چون شاید این مسئله درست تحلیل نشده. این بحث تمام. حالا اگر چنانچه مسئله بعد که مورد بحثه، اکراه یعنی چی؟ مسئله چهارم توی همین متن تحریر ملاحظه بفرمایید، انشالله فردا بیاری خدا آمد.